أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما أفضلهم وخاتمهم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما الحجة بقية الله تعالى في الأراضين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. عرض أدب واحترام خدمت همه عزیزان، تبریک عرض میکنم ایام نیمه شعبان و میلاد امام عز سلام الله علیه رو. انشالله که با ظهور حضرت عیدی تام و تمامی به همه شیعیان و محبین، همه مستضعفین عالم عطا بشود انشاءالله. قسمت اول خطبه 191 رو در جلسه گذشته عرض کردیم، انشاءالله امروز هم قسمت دیگری از خطبه رو عرض خواهیم کرد. موضوع کلی این خطبه راجع به تقوا و توصیه هاییست از امیر المؤمنین به رعایت تقوا، البته با اون جملات نافذی که حضرت می فرماید و تأثیر بسیار زیادی در نفوس دارد. امیر المؤمنین فرمود: عباد الله، اوصیکم به تقوى الله فإنها حق الله علیکم. سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید. فرمود: من همه شما را به تقوى توصیه می کنم که این تقوى حق خداست بر شما. عرض کردیم علیکم السلام و رحمت الله، کیفیت حق بودن تقوا بر ما در واقع رعایت همون هدف خلقتی است که خداوند ما را به خاطر او خلق کرد. والموجبت علی الله حقکم، تقوا باعث می شود که شما نیز بر خداوند حقی پیدا کنید و این حق ما بر خدا همون پاداشی است که خداوند به سبب تقوا و اعمال صالح به بندگان خود عطا می کند. و ان تستعین و علیها بالله، من شما را سفارش می کنم که کمک بگیرید از خدا برای رعایت تقوا. و تستعین و بها علی الله، و استعانت بجویید از تقوا برای رسیدن به خدا. اینها رو جلسه قبل مفصل توضیح دادیم، فقط گذری می خونم تا برسم به مطلب جدید. فرمود: فإن التقوى في اليوم الحرص والجن. دو اثر برای تقوا مد نظر است. اثر دنیایی تقوا، یکی حرز بودن تقواست، پناهگاه بودن تقواست، و دوم جن بودن تقواست، سپر بودن تقواست. و فلغد، برای فردای قیامت نیز این تقوا آثار و برکاتی دارد که اثر او الطریق الی الجنه، راه وصول به بهشت همین تقوایی است که انسان امروز رعایت میکنه. تا اینجا رو جلسه قبل خونده بودیم. فرمود: مسلکها واضح و سالکها رابه. مسلک به معنای طریق است. راه و مسیر تقوا یک راه واضحی است، کاملا آشکار است، پیچیدگی در او راه ندارد. اینکه چرا حضرت راه تقوا را واضح میگوید دو تا علت داره. علت اول آن که فطرت انسان که یک نهادینه خدایی است در وجود همه ما، یک نعمت و عطای خدایی است برای کل بشریت، و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. نفس مستوی الخلقه است، نفس در تمام جامعه بشری به طور مساوی و مثل هم تقسیم شده. حالا اگر کسی بیشتر از این نفس کار کشید، تربیتش کرد و سود بیشتری برد، او حرف دیگری است، و اگر کسی او رو منکوب و سرکوب کرد، او هم اختیار داره. ولی نفس به طور مستوی الخلقه در تمام آحاد بشریت تقسیم شده. خب این نفس در واقع، این فطرت، همون تقوایی است که خداوند به او سفارش کرده. اگر امیرالمومنین فرمود مسلکها واضح، یعنی شما فطرتتون، خودتون، درونتون این راه را تشخیص میدهد. خیلی نیاز به تحقیق و تأمل اینطوری نیست. کلیات اخلاق را، کلیات خداپرستی و توحید را خود فطرت تشخیص میده. پس معلوم راه واضحه. از اون طرف گفتار انبیا و اولیا هم اونقدر هست که انسان یقین پیدا کند به این مسیر، نه تنها به اصل مسیر یقین پیدا کند، بلکه به تمام زوایا، به تمام جزئیات این مسیر هم علم پیدا کند. اگر کسی در خانه اهل بیت نشست و علم آموزی کرد، خب این بنده خدا براش روشن می شود تقوا چیست، اخلاق چیست، راه رسیدن به خدا چیست، همه اینها برای او مشخص می شود. پس می شود مسلکها واضح، مسلک تقوا کاملا واضح و آشکار است. و سالکها رابه، خب راه که روشن است، حالا اگر کسی در این راه قرار گرفت، این چه امتیازی داره؟ چه مدالی به شخصی که در مسیر تقوا قرار گرفته است میدهند؟ مقام او چیست؟ فرمود مقام او ربح است. ربح یعنی سود، رابح یعنی کسی که سود کرده. در تجارتی که همه ما خواسته و ناخواسته درش هستیم، یعنی بشر به ما هو بشر، چه مؤمن چه غیر مؤمن، چه کافر چه غیر کافر، همه بشریت در حال تجارت است. مهم اینه که تجارت ما سود داشته باشد یا خیر. یه تجارتی امروز در دنیا میلیاردی سود داره، رباس، نزول، حقخوریست، دزدیست، خیلی سود دنیایی داره، ولی این نهایت سودش تا 20 سال، 30 سال، 100 سال دیگه است که طرف هست و استفاده میکنه، بعدش دیگه سودی براش نداره. ولی یک ربحی هست که این هم دنیا را تأمین میکند هم آخرت را. فَإِنَّ التَّقْوَى فِي الْيَوْمِ كَذَا وَفِي غَدٍ كَذَا، دنیا و آخرت را این سود میتواند تضمین کند. امیرالمؤمنین فرمود سالکها رابح، اگر کسی در مسیر تقوا قرار گرفت، این آدم سود کننده است. خیلی این جمله جالبه. ما بفهمیم که زیرک بودن چیست، تاجر بودن چیست. اتفاقا قرآن و روایات ما را دعوت کردند که تاجر باشید، همونقدر که دعوت کردند از پرهیز و نرفتن به سمت تکاثر و زیادخواهی و سود آنچنانی طلب کردن، به همون اندازه و بلکه بیشتر سفارش شده ایم به تجارت، ولی تجارتی که سود درش باشه. سود یعنی تقوا. فرمود شما بروید تجارتی را دست بگیرید که این تجارت شما را نه فقط در دنیا، بلکه تا ابد بتواند شما را تضمین کند، تأمین کند. اون تجارت تجارتی جز تقوا نمیتواند باشد. و مستودعها حافظ، اول این که راه واضح است، دوم این که سالک این مسیر سود برده، سوم این که مستودعها امانتدار این تقوا، کسی که این تقوا را به او سپردی، این حافظ است. این جمله را خوب دقت بفرمایید، من 3 تا معنا براش میگم، هر معنای غیر از معنای دیگری است. این جمله ظرفیت زیادی دارد، میشه 3 تا معنا از او بیرون کشید. معنای اولی که براش میگم اینه که مستودعها، یعنی حافظ این تقوا، نگهبان و نگهدار این تقوا خداست. مستودع یعنی امانتدار، کسی که ما تقوا را به او میسپاریم، یعنی خدا. این خدایی که تو تقوا را به او سپردی، این خدا خدای حافظی است، زیر معامله نمیزنه. این طور نیست که تو 100 سال 60 سال زحمت بکشی تقوا را مراعات کنی، بعد خدا بگه ای من یادم رفت، پاکش کردم، پرونده تو گم شد. این خبرها نیست. او کسی است که تقوا را از تو میگیرد و به بهترین شکل حفظ میکند. اون لحظه ای که در قیامت تو گرفتاری و محتاجی، میآید و تقوای تو را که در دنیا رعایت کردی، در قالب یک نوری، در قالب بهشت به تو برمیگردد. پس معنای اول مستودع یعنی امانت دار، که منظور کیست، مصداقش کیست؟ خدا. خداوندی که نگهبان و نگهدار تقواست، حافظ است، حفظ می کند این تقوا را، یه روزی به تو برش می گردان. این معنای اول. معنای دوم این که مستودع را اسم مکان بگیریم، اسم مکان به این معنا که محل تقوا حافظ است. خب تقوا برای کجاست؟ برای چشم است، گوش است، قلب است. قلب است که محل تقواست، یعنی فطرت و روح و باطن انسان جایگاهی است که تقوا در او قرار میگیرد. حضرت میفرماد که آقایون، شما یک قلبی دارید که این قلب خیلی ظرفیت داره، عظمت این قلب اونقدر هست که میتواند حافظ تقوا باشد. اگر شما تقوا را در این قلب رسوخ بدهید، یعنی به حالت ملکه در بیاد براتون این تقوا، صرف تقوای لحظه ای و آنی و حالی نباشه، ملکه تقوا در شما به وجود بیاد، حضرت فرمود خیالتون جمع، این قلب خودش به مانند یک حسن حسینی از اون تقوای شما حفاظت میکنه. شما میرسید به یک مرتبه‌ای که خود قلب شما، باطن شما، روح شما، وجدان شما، این الفاظ مختلف رو به کار میبرم که برای کاملا جا بیفته، این که بین روح و روح و باطن و فطرت و عقل و اینها چه فرقی است، ما فعلا همه را به یک معنا میگیریم. حضرت فرمود قلب و روح و جان تو این قدرت را دارد که اگر تقوا درش نفوذ کرد، خود شمشیر به دست بگیره و در مقابل اجنبی بایسته، نیروهای دشمن را پس بزنه. پس معنای دوم این شد که محل تقوا قلب است و قلب حافظ تقواست، قلب میتواند تقوا را حفظ کند، این ظرفیت را دارد. و اما معنای سوم که بعضی ها گفتن و معنای بسیار لطیف و ظریفی هست، این که ما تا الان در مستودع حرف داشتیم، یک بار به معنای نگهدار که خداست، یک بار به معنای مکان نگهداری، اما یه وقتی هم میشود لفظ حافظ را جور دیگر معنا کرد. حافظ در اصطلاح عربی اسم فاعل است، بعضی وقتها اسم فاعل به معنای اسم مفعول است. مثلا این که ما میگیم، حالا بقیه چیزها هم همینطور، مثلا ما میگیم قتیل العبرات، قتیل به معنای مقتول است دیگه، فعیل به معنای مفعول است. حضرت اینجا میفرماد که و مستودعها حافظ، یعنی اهل تقوا در سایه این تقوایی که دارند محفوظند. تو اگر تقوا را رعایت کنی، خداوند تو را در یک حسن حسینی قرار می دهد که تو محفوظی از بلایای زمینی و آسمانی، از فتنه ها، از سختی ها، از همه این شدائدی که دیگران در او سقوط می کنند، تو محفوظ می شی. چرا؟ چون تو در پناه تقوا رفتی. دقت بفرمایید، یک وقت ما خودمون رو بالاتر از تقوا میدانیم، یعنی میگیم تقوا در سایه سار ماست. این حرف ماها نیست، حرف امیرالمؤمنین است، این جمله سلام علیکم و رحمت الله. اما یه وقتی در حد ما این جمله درسته، میگیم ما در سایه تقوایی، اما علی ابن ابی طالب کسی است که تقوا در سایه اوست. این را اگر خاطرتون باشه وقت مفصل بحث کردیم که در باب پیغمبر اکرم میفرماد که پیغمبر لعلا خلق عظیم است. پیغمبر این گونه نیست که یک اخلاقی باشد پیغمبر اون اخلاق را انجام، پیغمبر سیطره بر اخلاق داره، امیرالمؤمنین سیطره بر تقوا داره. اما برای ما که سطحمون پایین است، فرمود و مستودعها حافظ، حافظ به معنای محفوظ است، یعنی اهل تقوا به سبب تقوا محفوظ میشه. این چتر تقوا وقتی روی سر شما آمد، از تمام بارانهای بلا و مصیبت و بیتقوایی و سقوط محفوظ خواهید شد. خب این جمله خیلی طولانی شد، و مستودع و حافظ. لم تبرح آرزت نفسها علی الامم المازین منکم والغابنین. لم تبرح، تبرح به معنای چیزیه که غیر ثابته، بعضی وقتها هست بعضی وقتها نیست. وقتی که گفت لم تبره یعنی چیزی که غیر ثابت نیست، یعنی ثابت است. تبره لم تبره یعنی همیشه، همیشه اینگونه بوده است که لم تبره آرزتن نفسها، همیشه تقوا خودش را عرضه می کرده است. علل امم المازین منکم، بر اقوام گذشته‌ای که از شما بودن، والغابرین و بازماندگان، یعنی شمایی که هستید و بعد از شما خواهند آمد. تقوا به مثابه یک موجود زنده است، یک موجود حی است که خودش را بر تمام ملت‌ها از گذشته تا آینده عرضه می‌کرده. ولی تفاوت تقوا و کالای دنیا در این است، وقتی که یه نفر میاد کالای دنیا را به شما ارائه میدهد، یعنی آقا بیا این را از من بخر، این کالا برای توست، در اختیار تو قرار میگیره. ولی تقوا اون کالایی است که در اختیار نیست، کسی نمیتونه به او تسلط پیدا کنه. شما به این تقوا محتاجید، شما از این تقوا باید کسب نور کنید و فردای قیامت خودتون رو بسازید. اینگونه نیست که تقوا را مالک بشوید و او را از بین ببرید. تقوای گوهر گرانبهایی است که احتیاج شما به او در محشر مشخص می شود. فرمود لم تبره آرزت نفسها علی الامم المازین منکم والقابرین. چرا؟ لحاجتهم الیها غدن، چون تمام امتها فردای قیامت احتیاج پیدا می کنند به این تقوا. اذا اعاد الله ما ابدا و اخذ ما اعطا و سأل اما استا، اون زمانی که خداوند اعاد الله ما ابدا، بر می گرداند، اعاده می دهد آنچرا که ابدا یعنی خلق کرده، هر چرا خلق کرده بود می میراند و بعد از مرگ اونها را دوباره زنده می کنه. حضرت فرمود در اون روز شما به تقوا محتاجید، نه تنها شما، تمام اقوام قبل از شما و بعد از شما محتاج به تقوا خواهند بود. و اخذ ما اعطا، اون روزی که خداوند پس می گیرد آنچرا عطا کرده است، اون روزی که سأل اما استا، سوال می کند، بازخواست می کند از آنچه استا به معنای نیکی است، از تمام اون نیکی ها و نعمت هایی که به شما داده سوال می کند، بازخواستتون می کند. حضرت فرمود اون روز تقوا به داد شما می رسه. احتیاج تمام امتها به این تقواست. خیلی این جمله جمله قشنگیست، این که امیرالمؤمنین ما را محتاج به تقوا میداند. ما خیلی وقتها خودمون رو بی نیاز از تقوا میدانیم، خیلی وقتها خودمون رو فکر میکنیم با یه نمازی خوندن و با یه دائم الوضو بودن دیگه کار تمامه. میفرماید تمام امتها، چه اونهایی که الان هستید چه اونهایی که بعدن می آیند، تمام شما محتاجید، دست احتیاجتون درازه. به سمت چه کسی؟ به سمت تقوا. قدر این تقوا را بدانید، این گوهری است که فردای قیامت شما را میتواند تضمین و تأمین کند. فما اقل من قبلها و حملها حق حملها. این جمله هم از اون گلایه هایی است که امیرالمؤمنین میکند. فما اقل من قبلها، چقدر کمند کسانی که قدر و ارزش این گوهر گرانبهای تقوا را بدانند، چقدر کمند کسانی که قبول کنند، بپذیرند تقوا را، خودشون را به دست تقوا بسپارند. و حملها حق حملها، ادا کنند حق تقوا را، تقوا را رعایت کنند، حق تقاته، اونچنان که تقوا شایسته و بایسته است. این تقواهای دست و پا شکسته ما نه. فرمود نهایت تقوا که اسمت هست را به دست بیارید، در این مسیر قرار بگیرید. اولا قبول کنید او را، ثانیا حق او را یعنی نهایت حق او که اسمت هست را به جا بیاورید. اولئک الاقلون عددا و هم اهل صفت الله سبحانه. حضرت فرمود بله، کسانی که اهل تقوا باشن تعدادشون کم، انگشت شمارن، به اون مدارج بالا رسیده باشن خیلی نیستن، ولی هم اهل صفت الله سبحانه، اینها مورد مدح و توصیف خدای متعال قرار گرفتن. اون وقتی که خدا در قرآن کریم میفرماید و قلیل من عبادی الشکور، خدا داره مدح این اهل تقوا رو میکنه، احسنت به شما، ماشاءالله به شما، خیلی ها اهل تقوا نیستن ولی شمایی که متقی هستید احسنت بر شما. خدا داره مدح میکنه، وصف میکنه اینها رو، و قلیل من عبادی الشکور. این هم خودش یکی از مطالب تفسیری است که امیرالمؤمنین بیان میکنه. اینجا حضرت شکر را به معنای تقوا گرفته است. قلیل من عبادی الشکور یعنی قلیل من عبادی المتقین. حضرت فرمود شکر در این آیه به معنای تقواست. خب این جمله را ما از محتوا و فهوای کلام میفهمیم، ولی این رو میشود به عنوان یک تفسیر از امیرالمؤمنین ارائه داد. ذیل این آیه بنویسیم حضرت شکر را به معنای تقوا میداند. حالا که تعداد متقیان کمند ولی مقام اونها مقام مدح خداست، ای بندگان فعهد او به اسماءکم الیها، مردم عهد او به معنای با سرعت وارد شدن، با سرعت حرکت کردن، ای مردم گوشهاتون را به سرعت باز کنید و در اختیار تقوا قرار بدهید، خودتون رو در معرض شنیدن حرفهای تقوایی قرار بدید، و الزو بجدکم علیها، الزو به معنای ملازمت است، جد یعنی تلاش و کوشش. فرمود برای کسب تقوا ملازم همراه و همنشین همیشگی جدیت باشید، تلاش کنید. با این وضعی که شما دارید تقوا به دست نمی آید. کسی که تقوا می خواهد خون دل باید بخورد. تعبیر آیت الله العظمای مظاهری حفظه الله، برای ریشکن کردن هر رذیله اخلاقی و برای قرص و به بار نشاندن هر فضیلت اخلاقی 40 سال خون دل لازمه. حضرت میفرماید فکر نکنید که تقوا به سادگی به دست میاد. بله، شما انسانهای خوبی هستید، دیندارید، شاید فردا هم بهشت ببرنتون، اما بهشت متقیان غیر از بهشت دیگران است. علیکم السلام و رحمت الله. اون متقیان کسانی هستند که یک عمر چشم بر صحنه حرام بستند، یک عمر در فقر و نداری و سختی زندگی کردند، ولی حاضر نشدند دست مقابل بیگانه دراز کنند، حاضر نشدن مال شبه ناش وارد زندگیشون کنند. خب این جدیت میخواهد، این طلا. اون روایتی که در باب وجود ابوذر غفاری است که فرستادگان عثمان اومدن پیش ابوذر گفتن ابوذر خلیفه برای تو یک انعامی فرستاده، انعام چقدر؟ فلان 1000 درهم. ابوذر گفت که شما مرا نشناختید، شما فکر کردید من حب علی را، محبت علی را، ولایت علی را به 4 درهم و دینار میفروشم. توهین کردید به من، چون شما فکر کردید من علی را به پول میفروشم و شما فکر کردید من علی را به این قیمت کم میفروشم. دوتا توهین کردید به من. در رو بست و رفت داخل. امیرالمومنین فرمود ابوذر اون زمانی این گونه حرف زد، اون زمانی در را به روی فرستادگان خلیفه سوم بست که 3 روز خودش و زن و بچهش غذا نداشتن بخورن، در شدت فقر بود، ولی گفت حب علی فروختنی نیست. خب این تقواست، این تقوا با جدیت. ولی ما اگر گوشمون رو یه لحظه خدا پیچون، یه ذره سختی شد تمام میشه، تقوا دیگه راه. حضرت فرمود و الزو بجدکم علیها، برای رسیدن به تقوا باید ملازم جدیت باشید، کمربند سفت کنید، کفش محکم کنید، در مسیر تقوا با جدیت به راه بیفتید. و اعتازوها من کل سلف خلفا و من کل مخالف موافقا. حضرت فرمود که اعتازوها یعنی عوض قرار دهید، جابجا کنید. در تقوا را به جای تمام اعمال خلاف گذشتتون قرار بدید. شاید شما گذشته پاکی نداشته، همین ابوذری که مثال زدیم، خب این ابوذر سابقه شرک دارد، ولی وقتی که آمد تقوا را به معنای حقیقی رعایت کرد، حضرت فرمود خب ما به گذشته شما کار نداریم، از امروز که خواستید متقی بشوید اعتازوها، یعنی قرار بدهید، عوض قرار بدهید تقوا را به جای کل سلف، به جای تمام اون چیزهایی که قبلا انجام دادهید، خلف جانشین صالح همه اعمال گذشتتون تقوا باشه. و من کل مخالفن موافقا، در مقابل تمام اعمالی که مخالف تقوا بود، خلاف تقوا بود، از امروز تصمیم بگیرید کارهای انجام بدید که موافق تقواست. گذشتتون رو جبران کنید، امروز و آیندتون رو هم بسازید. گذشتتون رو با جابجا کردن تقوا به جای گناه، امروزتون رو و فرداتون رو با جایگذاری هرچه موافق تقواست به جای هرچه مخالف تقوا بوده است. فرمود این هم وظیفه است که بر دوش شماست. جدیت یعنی چی؟ یعنی این دوتا، اینکه جدیت داشته باشید در مسیر تقوا، یعنی به این دو مطلب کاملا پایبند باشید. ایقظوا بها نومکم واقتعوا بها یومکم، ای مردم بیدار کنید به سبب تقوا خواب غفلتتون رو. دنیا شما را در یک خواب غفلت عمیقی برده که اگر 100 تا مصیبت هم براتون وارد بشه، با چشم خودتون ببینید نزدیکان و عزیزانتون از دنیا میرن، باز هم برای شما درس عبرتی نمیشه، باز هم اونگونه که باید و شاید متوجه و متذکر نمیشید. حضرت فرمود ایقظوا بها نومکم، اگر میخواهید از خواب غفلت بیدار بشید، راهش اینه متقی بشید. تقوا قرص ضد خوابه، نمیگذاره شما در بعضی وقتها دیدید این بندگان خدایی رو که داعش میخواد بکشه، داعش اسلحه گرفته، شمشیر گرفته دستش، ولی اینها هیچ حرکتی نمی کنن، هیچ دست و پایی نمی زنن. چرا؟ اینها بی‌حس شدن، اون قوه اختیارشون به کلی از دست رفته، اختیار دارد ولی کاری انجام نمیده. حضرت فرمود مواظب باشید دنیا شما را بی‌حس نکنه، طوری نشه که شما ببینی داری گناه میکنی ولی گناه میکنی، ببینی داری راه اشتباه میری ولی اشتباه بری. فرمود اگر میخواهید دستنداز سر راهتون باشه، اگر میخواهید بانگ هشدار سر راهتون باشه، نگذاره هر مسیری رو بروید، ایقظوا بها نومکم، خوابتون رو به سبب تقوا به بیداری تبدیل کنید. واقتعوا بها یومکم، قطع طریق یعنی طی طریق، بگذرانید، سپری کنید به سبب تقوا روزهاتون رو. روزهاتون بی تقوا نگذرد، روز شما مخلوط و همنشین با تقوا باشد. و اشعروها قلوبکم ورحزو بها ذنوبکم. اشعار قبلا هم عرض کردیم شعار دو تا معنا داره. شعار به معنای شعر یعنی مو، شعار یعنی لباس زیرین، یعنی آنچه که به بدن انسان متصل است. خب این یک قسمت. یک معنا هم شعار به معنای همون عرض محضر شما نماد است، میگیم شعار ما لا اله الا الله است، هر دو معنا رو داره. حضرت فرمود و اشعروها قلوبکم، تقوا را مانند لباس زیرینی که همیشه همراه شما هست، تقوا را به خودتان بچسبانید، تقوا از شما دور نشه، از شما فاصله نگیره. یا اینکه بگیم شعار شما، پرچم شما، نماد و آرم شما تقوا باشه. شما باید تقوا سرتاپاتون نمایان باشه. اینطور نباشه که تقوای شما فقط گوشه خونتون باشه. تو اگر در جامعه رفتی باید این تقوا را که یک پرچم است به دوش بگیری و جامعه را روشن کنی. ورحزو بها ذنوبکم، ارحاز به معنای شستنه، بشویید به سبب تقوا گناهانتون را. و داوو بها الاسقام، داوو یعنی مداوا کنید، به سبب تقوا مداوا کنید اسقام و مریضی هاتون را. و بادرو بها الحمام. انشاءالله این قسمت به بعد و در جلسه بعد عرض خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.